پیام حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت 40 روز شهادت قائد عظیم الشأن انقلاب قدس الله نفسه الزکیه و مسائل مهم مربوط به جنگ تحمیلی سوم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته عليك و یهدیك صراطا مستقیما و ینصرك الله نصرا عزیزا. 40 روز از یکی از بزرگترین جنایات دشمنان اسلام و ایران و از یکی از سنگینترین داغهای عمومی در تاریخ این ملت می گذرد. داغ شهادت جانگداز رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی، پدر ملت ایران و زعیم امت اسلامی و پیشوای حق طلبان در عصر حاضر، سید شهیدان ایران و جبهه مقاومت خامنه ای کبیر قدس الله نفسه الزکیه. چهل روز است که روح بلند رهبر شهیدمان در جوار قرب الهی میهمان ضیافت اولیا و صدیقین و شهدا شده و همزمان و یا در پی آن جمع کثیری از یاران، فرماندهان و رزمندگان اسلام و هموطنان مظلوم از نوزادان چند روزه تا کهنسالان هم به این فیض عظیم نائل آمدند. 40 شب و روز است که خداوند متعال پیشوای این امت را به میقات خود فرا خوانده، اما این بار برخلاف آنچه در عصر کلیم الله رخ داد، اصحاب رهبر شهید و امت او برای اقامه حق و مقابله با باطل مبعوث شدند و چون کوههای استوار در برابر سامری و گوساله اش ایستادگی کرده و همچون گدازهای آتشین بر سر متجاوزان و فرعونیان فرود آمدند. 40 شبانه روز است که مستکبران عالم نقابهای فریبنده و دروغین را از رخ برگرفته و چهره کریه و شیطانی قتل و ظلم، تجاوز و دروغ، تفرعون و کودک کشی و استبداد و فساد را به نمایش گذاشتند. اما در مقابل 40 شب و روز است که فرزندان غیور خمینی کبیر و خامنه‌ای عزیز شهید و پیروان اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم با اهتمام و شجاعتی مثال زدنی در میدانها و خیابانها و سنگرهای رزم حاضر هستند و علی رغم لطمات و خسارتهای هجوم وحشیانه دشمن، جنگ تحمیلی سوم را به صحنه حماسه دفاع مقدس سوم تبدیل کرده اند. ملت آگاه و هوشیار ایران گرچه نشان داد در غم بزرگ فراق پیشوای شهیدش داغدار است، ولی با تأسی به میراثداران بیواسطه عاشورای حسینی از این داغ حماسه و از رسا رجز ساخت و همه اینها دشمن تابون دندان مسلح را به حیرت و استیصال انداخته و آزادگان جهان را به تحسین واداشته است. این بار جهالت و نادانی مستکبران باعث شد که اسفند 1404 سرآغاز فصل نوین از قدرتگیری و برآمدن نام ایران و انقلاب اسلامی گردد و پرچم ایران اسلامی نه فقط در جغرافیای خاکی کشورمان بلکه در عمق دلهای حق جویان جهان برافراشته شود. خصوصیات و هنرهای رهبر شهید. این مناسبت فرصت خوبی است تا قدری مختصر معرفی رهبر عظیم الشأن به عمل آید. صحبت از مردی است که آنقدر که مشهور بود شناخته نشد. همه می دانند که قائد شهید ما فقیهی زمانشناس و بصیر، مجاهدی خستگی ناپذیر و چون کوه استوار و محکم، عالمی عامل و ربانی، اهل ذکر و تهجد و تضرع به درگاه ربوبی و توسل به ذوات مقدسه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین و از عمق جان مؤمن به وعده های الهی بودند. از خصوصیات دیگر ایشان ایران دوستی و تلاش مستمر برای استقلال هرچه بیشتر ایران عزیز بود که در کنار آن بر وحدت کلمه و انسجام ملی تأکید داشتند. ایشان عمری را در تلاش برای برپایی نظام اسلامی و قوام و بقای آن طی کردند و در عین حال جمهوری اسلامی بدون مردم از نظر ایشان بی‌معنا می‌نمود. در عین اقتدار و صلابت بهره وافری از ظرافت در اندیشه و نگرش به امور داشتند. به ظرفیت‌های کشور خصوصاً جوانان توجه ویژه‌ای مبذول می‌کردند. به علم و فناوری و پیشرفت در سایه آن اهمیت می‌دادند. برای خانواده معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران عزیز ارج خاصی قائل بودند. در جهات مختلف دارای تجارب گرانسنگ و متراکمی بعضن با سابقه چند دهه بودند و خصوصیات متعدد دیگری که فهرست طویلی را شامل می شود. این روزها در بعضی از رسانه ها مکررن صحبت از هنر و هنرشناسی و هنرپروری ایشان به میان می آید. این عنصر در عین این که به تنهایی می تواند ارزش زیادی را برای شخصیت یک نفر ایجاد کند و مسلماً در رهبر عزیزمان به معنی واقعی و در حد عالی وجود داشت، در مقایسه با سایر عناصر وجودی و امتیازات ایشان کوچک به نظر می آید. به شخصه از ایشان هنرهای متعددی را سراغ دارم. یک هنر بزرگ ایشان که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، هنر تربیت و پرورش اجتماع از طریق ساخت افکار و روحیات و عواطف توده های عظیم مردم و گروه های اجتماعی بود. هنر دیگر ایشان نهادسازی های هدفمندی بود که به خصوص در سالهای ابتدایی دوران زعامت و رهبری خود با نظر به افقهای دوردست به آن اقدام کردند. هنر دیگر ایشان اقدام به قدرتمندسازی ساختار نظامی کشور بود که ملت ایران در دو جنگ تحمیلی اخیر از آثار مثبت آن مطلع و بهره‌مند شدند. همچنین قدرت ابداع و ابتکار در ابعاد مختلف، هم از علمی و راهبردی و سیاست گذاری، از دیگر هنرهای ایشان بود که شمه‌ای از آن در تدوین سیاست‌های کلی نظام منعکس می‌باشد و نیز قدرت خلق معانی از طریق ساخت به هنگام واژگان و ترکیب‌های بدیعی که هر یک انبوهی از معانی را خلق و حمل می‌کرد و از آن گفتمان عمومی عمل می‌آمد و از جمله هنری که در اثر صیقل خوردن روح بلند ایشان در شدائد و امتحانات و ابتلاعات و به خاطر صبر و استقامت در مسیر حق حاصل شده بود، هنر پیشبینی حوادث دوردست بود که المؤمنو ینظر به نور الله، و هنرهای دیگری که احصاء آن در این مختصر ممکن نیست. همه این هنرها و مزیتها منشأی جز عنایات خاصه الهی و توجه خاص سرورمان و آباء طاهرین ایشان صلوات الله علیهم اجمعین نداشت. شاید بتوان آنچه این عنایات و توجهات را به سمت آن بزرگوار جلب کرد را در تلاش و مجاهدت بی وقفه و خالصانه او در راه اعلای کلمه حق خلاصه کرد. اما به طور ویژه غیر از سختی های مبارزه با دستگاه خائن حکومت پهلوی، ایشان از یک فرصت خاص دیگر در مسیر انجام وظیفه بهره زیادی بردند که عموم مردم معمولا از آن اطلاع ندارند. این طور تقدیر شده بود که سید جوان به شدت جویای علم و البته طالب عمل، در وقتی که پدر بزرگوارش در معرض نابینایی قرار داشت، پس از سالیانی زانو زدن در محضر اساتید عالی مقام، همه زمینه‌های ظاهری پیشرفت علمی و آینده ساز در قم را رها کرده و با اعتماد به فضل الهی خود را وقف پدر نماید. تفضل الهی در پی این ایثار این گونه ظاهر شد که ناگهان سید علی خامنه ای در سنین قبل از 30 سالگی مانند خورشیدی از خراسان سر برآورد و به زودی یکی از ارکان فکری و مبارزاتی قلمداد شد و همزمان در علوم متداول هم پیشرفت های قابل توجهی نمود، به طوری که در سالهای دهه 50 دستگاه ساواک او را خمینی خراسان خوانده بود. باید بر این نکته تأکید کنم که این روند ترقی باطنی و ظاهری آن بزرگوار در مقاطع بعدی هم ادامه یافت. حال در مقام درس آموزی از رفتار بزرگان و به خصوص چنین شخصیتی خیلی بجاست که این خصوصیت خیرخواهی خالصانه برای یک دیگر و مواسات را رویه خود سازیم که این ویژگی و توأم با آن نظر به رحمت واسعه الهی داشتن فرقی مهم بین کسی است که تحت پرچم حق ایستاده و آن کسانی که حول پرچم باطل حلقه زدند. مسلماً پیگیری چنین رویه‌ای گشاینده دربهای آسمان و فرود آورنده انواع امدادهای الهی و غیبی خواهد بود، از نزول باران رحمت گرفته تا غلبه بر دشمن و حتی پیشرفت‌های علمی و فناورانه. در این ایام مکرر شنیده می شود که گروه‌های مختلفی از مردم عزیز به حق و با حسرت از آن یگانه دوران یاد می کنند و کم کم وجوه بیشتری از گوهر تابناک شخصیت والای ایشان ظاهر می گردد. همچنین بنای بر تأسی و افعال خاصی از آن جناب کم کم فراگیر می شود. از جمله مردم عزیزمان از مشت گره کرده آن جناب در حین شهادت درس ها آموختند و اکنون همین مشت گره کرده برای بعضی نوعی نماد مشترک از عقیده شده است. این گونه است که بار دیگر ثابت می شود که تأثیر شهید بیش از فرد حاضر است و صدای رسای او در دعوت به توحید و حق طلبی و مبارزه با ظلم و تباهی پرتنین تر و پیامش نافذتر از دوره حیات او بوده و همچنین خواهش قلبی این شهید عظیم القدر که سعادت این ملت و سایر ملت‌های مسلمان بود از قبل به واقعیت نزدیکتر شده است. محور بعد پیروزی ملت قهرمان ایران در جنگ تحمیلی سوم. برادران و خواهران هموطن، امروز و تا این نقطه از حماسه دفاع مقدس سوم به جرأت می توان گفت که شما ملت قهرمان ایران پیروز قطعی این میدان بوده اید. امروز تلیعه برآمدن جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت بزرگ و قرار گرفتن استکبار در سراشیبی ضعف مقابل چشم همگان آشکار شده است. این بیشک نعمتی الهی است که از برکت خون رهبر شهیدمان و سایر شهدای گلگون کفن و هموطنان مظلوم و گلهای پرپر شده مدرسه شجره طیبه میناب و در پی توسلات و تضرعات آحاد ملت به درگاه ربوبی و حضور مجاهدانه ایشان در میادین و محلات و مساجد و به خاطر جانفشانی های بیدریغ و بیمنت و خالصانه رزمندگان جان برکف اسلام در سپاه و ارتش و فراجا و سربازان گمنام و مرزداران به ملت ایران ارزانی شده است. این نعمت هم مانند هر نعمت دیگری باید مورد شکر قرار گیرد تا بقا و رشد داشته باشد که لئن شکرتم لازیدنکم. شکر عملی این نعمت تلاش بی وقفه برای رسیدن به ایران قوی است. محور بعد اهمیت استمرار حضور مردم در صحنه. آنچه در وهله کنونی برای نیل به این شعار و هدف راهبردی رهبر شهید ضروری می نماید، استمرار حضور مردم عزیزمان همانند 40 روزی است که پشت سر گذاشتند. این حضور یک رکن مهم از منزلتی است که اینک ایران مقتدر در آن استقرار یافته است. بنابراین نباید با اعلام بناء بر مذاکرات با دشمن تصور شود که حضور در خیابان ها لازم نیست، بلکه اگر بر فرض ضرورتاً نوبت دوره سکوت صحنه نبرد نظامی رسیده باشد، وظیفه آحاد مردمی که امکان حضور در میادین و محلات و مساجد را دارا هستند سنگین‌تر از قبل به نظر می‌رسد. مسلماً فریادهای شما در میادین در نتیجه مذاکرات مؤثر است، همچنان که عدد شگفت‌آور و رو به افزایش میلیونی پویش جان فدا برای ایران هم از عناصر تأثیرگذار در این عرصه است. به اذن الله تبارک و تعالی در اثر این نقش‌آفرینی ها و استمرار آن، چشماندازی که در پیش روی ملت ایران قرار دارد ظهور دورانی با شکوه و درخشان و سرشار از عزت و سربلندی و غنا را برای ایشان نوید می‌دهد. رهبر شهید ما وقتی که عهده‌دار رهبری شدند، نظام جمهوری اسلامی چون نهالی بود که زخم‌های متعددی از دشمنان اسلام و ایران بر آن فرود آمده بود و البته همه را به خوبی تحمل کرده بود. اما وقتی که بعد از قریب به 37 سال کرسی زعامت امت را ترک نمودند، شجره طیبه‌ای که ریشه‌اش مستحکم و شاخ و برگ آن بر بخش‌های مهمی از منطقه و جهان سایه افکن شده است را از خود به جا گذاشتند. روی کرد دستیابی به ایران هرچه قوی‌تر از مسیر وحدت بین اقشار مختلف جامعه می‌گذرد که مکرراً مورد تأکید ایشان بود. شمه قابل توجهی از این وحدت در این 40 روز تحقق پیدا کرد. قلوب مردم به هم نزدیک شد. یخهای فیما بین اقشار مختلف با گرایش‌های متفاوت شروع به ذوب شدن کرد. همگان زیر پرچم وطن جمع شدند و روز به روز به عدد این جمع و به کیفیت آن افزوده می شود. بسیاری از کسانی که هنوز به این گونه حضور دست نیافتند، قلباً همراه و همسخن با جمعیت‌های حاضر در میدان هستند. این روزها خیلی ها نگاه تمدنی را با چشم دوختن به افقهای دوردست تجربه می کنند و برای خود تصویری نموهوم بلکه متکی به واقعیات حال و آینده خلق می کنند. این خصوصیتی است که تا اندکی پیش از این در عده کمی که رهبر شهید در رأس آن قرار داشتند دیده می شد. این گونه است که هر ناظری رشد سریع و معجزه‌وار این ملت را درک می کند و بی جهت نیست که در این روزها حکیم نامدار دوران و فقیه عالی قدر آنگاه که با شما از این شأن صحبت می فرماید بارها بغض گلو سد راه کلامش می شود. نکاتی درباره همسایگان جنوبی، غرامت صدمات و خونبهای شهیدان. در همین مجال به همسایگان جنوبی ایران می گویم که شما در حال دیدن یک معجزه هستید، پس درست ببینید و درست درک کنید و در جای درست بایستید و به وعده‌های دروغین شیاطین بدگمان باشید. ما هنوز منتظر واکنش مناسبی از سوی شما هستیم تا برادری و خیرخواهی خود را به شما نشان دهیم. این صورت نمی‌گیرد مگر با اعراض شما از مستکبران که هیچ فرصتی را برای تحقیر شما و استثمارتان از دست نمی‌دهند. این را همه باید بدانند. به اذن الله تعالی ما حتما متجاوزین تبهکاری که کشور ما را مورد حمله قرار دادند رها نمی کنیم. حتما غرامت تک تک صدمات وارد شده و خونبهای شهیدان و دیه جانبازان این جنگ را طلب خواهیم کرد و حتما مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود. ما طالب جنگ نبوده و نیستیم. ما طالب جنگ نبوده و نیستیم، ولی به هیچ وجه از حقوق حقی خود دست نمی کشیم و در این جهت همه جبهه مقاومت را به طور یک پارچه در نظر داریم. بخش آخر توصیه‌هایی به آحاد ملت. در این مقطع تا مرحله وصول به آنچه متعلق به ماست، اولا همه آحاد ملت سعی در مراعات یکدیگر داشته باشند تا از ناحیه کمبودهایی که اثر طبیعی هر جنگی است فشار کمتری بر اقشار مختلف وارد گردد. البته این کمبودها که بعضن در جبهه مقابل شما خیلی بیشتر وجود دارد، به لطف تلاشهای برادران و خواهران شما در دولت و نهادهای دیگر تا حد قابل توجهی مدیریت شده است. ثانیاً مراقبت از گوشهایمان که پنجره مغز و قلب است در مقابل رسانه‌های تحت حمایت دشمن یا همسوی با ایشان امری لازم است. مسلماً آن رسانه‌ها خیرخواه کشور و ملت ایران نیستند و این معنا بارها ثابت شده است. بنابراین یا اساساً مواجهه و استفاده از آنها را ترک کنیم، یا اقلن با سوء ظن فراوان با هر چیزی که ارائه می دهند برخورد کنیم. ثالثاً ملت عزیز، اگرچه با پایان گرفتن مدت عزای رسمی شهادت رهبر عظیم و شأن خود جامعه عزا را از تن بیرون می آورد، اما عزم قاطع بر انتقام خون پاک ایشان و همه شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم را در روح و قلب خود زنده نگه می دارد و پیوسته مترصد تحقق آن خواهد بود. در پایان خطاب به سرورمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عرضه می دارم که ما با ایمان به خدای متعال و توسل به ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم و با تعصی به رهبر شهید خود در زیر پرچم جنابتان و در مقابل جبهه کفر و استکبار ایستاده ایم و در این مسیر شهدای گرانقدری از طبقات مختلف تقدیم راه عزت و استقلال کشور و اعتلای اسلام و انقلاب اسلامی کرده ایم و خساراتی دیگر هم دیده ایم. اینک با تمام وجود به دعای خاص حضرتتان برای غلبه قاطع بر دشمن، چه در صحنه مذاکرات و چه در میدان نبرد، دل بسته ایم و امید داریم هرچه زودتر هم ما و هم دشمنان من اثر معجزه آسای آن را مشاهده کنیم انشاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سید مجتبی حسینی خامنه ای، 20 فروردین 1405.